بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله‌ای که بحث می‌کردیم، این فرع رو مطرح کردن: و اما لو جهلت حاله فإن کان ملحقا بفراش تقبل شهادته و این انالت حل السون و این جهلت مطلقا ولم یعلم له فراشون ففی قبولها اشکالون. درباره اصل عدم قبولی شهادت ولد و زنا عرض کردیم. حالا این شاهدی که شهادت می‌دهد در رابطه با همین شرطی که ما ذکر می‌کنیم دارای سه حالته. یک حالت این است که معلوم است که این ولد الزناست. خب این داخل در بحث دیروزه و شهادتش قبول نیست. یک وقت این است که وضعش مشکوک و مجهوله. اینجا دو صورت دارد. یک وقت این است که از نظر شرعی ملحق به یک فراش معینی هست و روی ادله شرعیه که منها الولد و للفراش و للآهر الحجر ملحق به یک پدری هست. اگر از نظر جنبه شرعی ملحق به یک پدر خاصی شد، خب این شهادتش قبوله، ولو اینکه انالت حل السون، یعنی مردم خب حرفایی درباره او میزنند و مطالبی رو در رابطه با او مطرح میکنند، لکن مطالبی نیست که برای کسی افاده علم بکند یا افاده اطمینان ملحق به علم. فقط یک مسائلی است که سر زبون‌ها افتاده بدون اینکه یک مستند صحیحی داشته باشد. بالاخره در این صورت که ملحق به یک فراش مرد معینی هست، اینم شهادتش قبول میشه و حکم ولد الزنا بر او بار نمی شود. لکن مشکل مطلب در این صورت سومه که کسی معلوم نیست که هل هو ولد و زنا ام لا، ملحق به فراش مرد معینی هم نیست. احتمال دارد که این دارای تیب مولد باشه و احتمال دارد که فاقد تیب مولد باشه. آیا در این صورتی که تمام جهات مشکوکه و ملحق به یک فراش معینی هم نیست، آیا شهادتش قبول می شود یا شهادتش قبول نمی شود. ایشون در اینجا در متن می فرمایند فیه اشکالون، این مشکله که ما بگیم شهادتش قبول می شود یا شهادتش رد می شود. لکن بعض الاعلام روی همون مبنای کلی که در باب عام و خاص داره، ایشون می فرماید که اگر خاص دارای یک عنوان، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اگر خاص دارای یک عنوان وجودی باشه، ما میتونیم عدم اون عنوان رو به وسیله استصحاب عدم احراز بکنیم، و وقتی که عدمش رو به واسطه استصحاب عدم احراز کردیم، داخل در حکم عام میشه و همون حکم برش جریان پیدا می کند. و در حقیقت اینجا که انما عمومات و اطلاقاتی داریم که شهادت مثلا عادل چه ولد و زنا باشد یا نه پذیرفته می شود در مقابل اون ادله خاصی که دیروز ملاحظه کردید، می گفتش که شهادت ولد و زنا لا تقبل. در حقیقت این ادله‌ای که دیروز ذکر کردیم عنوان مخصص دارد برای اون عمومات و اطلاقات، و ما استصحاب می کنیم عدم کونهی ولد از زنا ولو به استصحاب عدم ازلی، و در نتیجه اون اطلاقات و عمومات رو در اینجا پیاده می کنیم و حکم می کنیم به اینکه شهادت این آدم مجهول الحاله به تمام معنا تکون و مقبولتن. لکن ما در اصول در مسئله استصحاب عدم قرشیت، اگر نظرتون باشه که مرحوم های آخوندم استصحاب عدم قرشیت رو جاری می کرد و در نتیجه حکم می کرد به اینکه این زنی که عرض می شود مردد بین قرشیت و غیر قرشیت، استصحاب عدم قرشیت جاری میشه و روی این استصحاب همون حکم عام را که هر زنی تا 50 سال میتواند خون حیض رو ببیند، نه زائد بر 50 سال، مگر زن قرشیه که قرشی بودنش حالا مشکوکه، استصحاب عدم قرشیت رو جاری می‌کردن ایشون. و ما در اصول هم عرض کردیم و این چیزی هم که در اصول عرض کردیم از خود امام بزرگوار گرفتیم و تعجبه که چرا در اینجا ایشون اشکال می‌کنند. باید حکم بکنن به این که شهادتش مقبول نیست. ایشون خوب دقت بفرمایید، در استصحاب عدم قرشیت می‌فرمودند که این استصحاب جریان نداره، برای اینکه در باب استصحاب این مطلب ثابت شده که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید اتحاد داشته باشند، فقط اختلافشون از نظر زمانه حالت سابقه معناش این است که اون متیقن در زمان سابق قطعا بود و الان در زمان فعلی بقای اون متیقن مشکوکه. اگر ما اختلاف زمانی رو کنار بگذاریم، این قضیه متیقنه که از کلمه یقین این قضیه استفاده می شود، چون یقین به قضیه تعلق می گیرد، شکم بازم به یه قضیه تعلق می گیرد و کلمه لا تنقضم دلیل بر این است که این قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت به تمام معنا داشته باشد و الا یقین به نجاست صبح با شک در نجاست مثلا کاسه هیچ ربطی به هم نداره. باید قضیتین مشکوکه و متیقنه متحد با هم باشند. در اینجا و شبه اینجا مثل استصحاب عدم قرشیت که در اصول مرحوم های آخون مطرح کردند، درسته ما دو تا قضیه ما یک قضیه سالبه داریم که به حسب ظاهر قضیه سالبه هم متیقن است هم مشکوکه، برای این که نمی دانیم که این زن از هینی که متولد شد آیا قرشیتن متولد شد یا نه. پس ما شک داریم فی انها قرشیتون املا. خب میگید در سابقم ما یقین داریم به اینکه قرشیتی وجود نداشت، لکن اون قضیه سالبه متیقنه شما سالبه به انتفاع موضوعه، اما این سالبه مشکوکه شما سالبه به انتفاع محموله. اون زمانی که این زن نطفش منعقد نشده بود اصلا چیزی نبود که اتصاف به قرشیت و عدم قرشیت پیدا بکنه. در حینی که نطفه او منعقد شد شما شک میکنید که هاذه المرأة هل هی قرشیتون املا. اینجا بحثتون در انتفاع محمول در قضیه متیقنه، اونی که برای شما متیقنه میگید اون زمانی که نطفه این زن منعقد نشده بود زن قرشی در کار نبود، یه همچی چیزی باید درست بکنید. اون وقت قضیتین متیقنه و مشکوکه با هم اتحاد ندارن، سالبه به انتفاع موضوع یک قسم از قضایای سالبه است، سالبه به انتفاع محمول قسم دیگر از قضایای سالبه است. و در باب استصحاب به اعتبار اینکه کلمه نقض در روایات لا تنقض ذکر شده، قضیتین باید به تمام معنا متحد باشند، فقط اختلافی که بین اونها در کاره اختلاف زمانیه. خب اگر این اختلاف زمانی هم نبود که نمیشد یک قضیه هم متیقنه باشه و هم مشکوکه باشه. به اعتبار اختلاف زمانی، زمان سابقش حالت سابقه متیقنه بوده و زمان لاحقش حالت مشکوکه. و خود ایشون هم می‌فرمودند که این استصحاب به هیچ وجه جریان نداره و نظیرش هم در مانحن فیه به این کیفیته. خب این شخصی که ما شک داریم در اینکه ولد و زنا هست یا نه، یعنی حالا بعد از 20 سالگی عنوان ولد و زنا دارد یا نه، یا از این انعقاد نطفش شک میکنیم که ولد و زناست یا ولد و زنا نیست، اینجا چجور استصحاب بکنیم عدم و کونهی ولد از زنا؟ اونی که برای ما متیقن بود سالبه به انتفاع محمود به انتفاع موضوع بود، یعنی چیزی نبود که ما شک داشته باشیم در اینکه ولد الزنا هست یا نه. اما الان چیزی هست، نطفه این منعقد شده و به دنبال انعقاد نطفه مراحلی رو گذرونده و بعد متولد شده، لذا استصحاب عدم و کونهی ولد از زنا به هیچ وجه جریان نداره و ما در اینجا نمیتونیم عرض میشود که شهادت این رو قبول بکنیم روی همین اشکالی که در استصحاب هست. منتها میتوانیم این اشکال ایشون رو از یکی از دو راه دیگر توجیه بکنیم که اونم محل اشکاله. یک راه اینه، درست دقت بفرمایید، که کسی بیاید اینطور بگوید این که ما طیب مولد رو در شاهد شرط کردیم، آیا مسئله شرطیت طیب مولد یا مانعیت ولد الزناست ان قبول شهاده؟ عنوان مطرح شده ما عنوان شرط یا عنوان مانعه؟ اون وقت این حرف رو هم به زمیمه بکنن که اگر عنوانش عنوان شرط بود، در شرایط باید احراز بشه. اگر کسی بخواهد بایستد نماز و شک دارد در این که آیا دارای طهارت هست یا نه، نه استصحاب عدم داره نه استصحاب وجود داره، حق نداره که با شک در طهارت وارد نماز بشه، باید احراز بکند که این صلات مشرط داره در خارج واقع می شود. اما اگر بگیم عنوان ولد الزنا عنوان مانعیت ان قبولی شهادت داره، لقائل ان یقول، که در موانع لازم نیست که عدمشون احراز بشود، همین که کسی شک در وجود مانع داشته باشد، یک اصالت و عدم المانعی اندل اغلا مطرحه و روی این اصالت و عدم المانع با اینکه شک در وجود مانع دارد حکم میکند به اینکه مانع وجود نداره، که مبنای اشکال ایشون رو اون مسئله استصحاب عدم قرشیت قرار ندیم، مبناش رو مسئله شرطیت و مانعیت قرار بدیم که لوکان طیب المولد شرطن یجب و احرازو، ولو کانت الولادت و من زنا مانعتن، دیگه لازم نیست که احراز عدم المانع بشه. همون اصالت عدم المانعی که در نزد عقلا هست همون کفایت میکند برای مسئله. لکن این حرفم گوش بده، گوش بده حرفم. شما میخوای دستت خراب بکنی؟ حرف نزن. جواب این درس رو کسی باید بیاد که لاقل 10 سال درس خارج خونده باشه، نه اینکه از کفایه بپره اینجا. عرض می شود که جواب این حرف این است که خود این مسئله روشن نیست که آیا ما در باب شرایط اگر احراز رو معتبر می دانیم که معتبر می دانیم، آیا در باب نبود موانع همون اصالت عدم المانع کافیه؟ مثلا حالا شما میخواهید وضو بگیرید، احتمال میدید که در بعضی از این مواضعی که باید بشویید یک مانعی از شستن وجود داره، آیا لازمه برید دنبال بکنید و عدم المانع رو احراز بکنید، یا همون به صرف اصالت عدم المانع دیگه حتی نگاه هم لازم نباشه بکنید، برید همینطور وضو بگیرید در حالی که احتمال میدید که در بعضی از این مواضع یک مانعی وجود داره؟ به اصالت عدم المانع نمی شود اکتفا کرد، باید احراز بکند انسان عدم المانع رو، کما اینکه باید احراز بکند وجود شرط رو. منتها فرق بین شرط و مانع این است که این وجودش مؤثره در تحقق اون معلوله، اما مانع وجودش مانع از تحقق معلوله، و عدمش مؤثر در این است که معلول تحقق پیدا بکند. و الا در ناحیه احراز و لزوم احراز بین شرط و مانع فرقی وجود نداره. لذا این احتمالم در کلام ایشون بعیده که منشأ اشکال باشه. احتمال دیگری که در منشأ اشکال جریان داره این است که کسی بیاید اینطور بگوید اون ادله و روایاتی که دیروز خوندیم که دلالت میکرد بر اینکه شهادت و ولد زنا غیر و مقبولتن، مثلا ظاهرش اینه شهادت و ولد زنایی که علم به کونهی ولد از زنا. کسی ادعای این معنا رو در روایات بخواد بکنه، خب اینم یه ادعایی بیش نیست، ما نمیتونیم این ادعا رو بپذیریم. لا تقبل شهادت و ولد زنا. کجاش نوشته ولد و زنایی که علم به کونهی ولد از زنا؟ ولد و زنا شهادتش پذیرفته نیست. مثل مسئله عدالت میمونه در شاهد. در مسئله عدالت شما چه میکنید؟ اگر یک شاهدی مجهول العداله شد، نه استصحاب عدالت درش جریان داشت، نه استصحاب فسق درش جریان داشت، آیا به صرف احتمال اینکه این عادله میتونید ترتیب اثر بر شهادتش بدید، یا باید احراز بکنید مسئله عدالتش رو تا شهادتش رو مورد قبول قرار بدهید. مسئله ولد و زنا یا به تعبیر ایشون تیب المولد، اونم مثل همین مسئله عدالت میمونه، باید احراز بشود تیب المولد، یا این که تیب المولد اعتبار ندارد، یا اگر اعتبار دارد باید در حال شهادت برای قاضی احراز بشود. پس اینکه ایشون می‌فرمایند فی قبول شهادتهی اشکالون، ظاهر این است که هیچ اشکالی نیست در اینکه شهادت این آدمی که مورد بحث ماست پذیرفته نیست، مگر اینکه احراز بکنیم که این ولد الزنا نیست یا ملحق به یک فراش شرعیه که او را از عنوان ولد الزنا خارجش میکند. این تتمه فرمایش ایشون در اعتبار تیب مولد بود. مثل این که جواب شما غیر جواب شما غیر از خنده چیزی نه. آخه آقا این طهارت چه ربطی با قاعده طهارت داره؟ حالا عبارت ایشون رو در مسئله در السادس عرض بکنیم تا انشاءالله وارد بحثش بشیم. السادس ارتفاع التهمه لا مطلقا بل الحاصله من اسباب خاصه و هي امور. حالا قبل از اینکه ما وارد این امور بشویم، امام می‌فرمایند یکی از شرایطی که در شاهد معتبره مسئله این است که تهمتی در کار نباشه. بعد می‌فرمایند لا مطلقا، که مثلا اگر یه پسری هم بخواد به نفع پدرش شهادت بده، خب اینم تهمت در کاره، میگن خب این پسر اینه داره به نفع شهادت میده. امام می‌فرمایند نه، فل جمله، و مقصود از فل جمله اون تهمتی است که به اسباب خاصه حاصل می شود و اسباب خاصه رو یکی بعد از دیگری ذکر می کنند ایشون. لکن قبل از آنی که ما وارد این اسباب خاصه و روایات مختلفی که در هر کدام وارد شده بشویم، این معنا را عرض می کنیم که نفس اعتبار این امر سادس از کجا آمده. ارتفاع التهمه لا مطلقا لکن فی الجمله، و اون چیزی است که حاصل می شود به اسباب خاصه. آیا میخواد بفرمایید که ما از روی روایاتی که خوب اینجا رو دقت بفرمایید، میخواید بفرمایید که از راه روایاتی که در این اسباب خاصه وارد شده خودمون یه عنوانی انتزاع میکنیم به نام ارتفاع التهمه؟ منتها ارتفاع التهمه دائرهش رو وسیع نمیگیریم، میگیم ارتفاع التهمه فی الجمله لا مطلقا. مقصود این است که از راه این اسباب خاصه یک عنوانی پیش خودتون انتزاع میکنید، یا اینکه دلیلی دارید بر اینکه باید اتهامی در کار نباشه. اگر میخواید از راه این اسباب خاصه چیزی رو انتزاع بکنید، این توقف داره که ما دانه دانه این اسباب خاصه رو ملاحظه بکنیم، انشاءالله روایاتش رو ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم از مجموعه روایاتی که در باب این اسباب وارد شده یه همچی عنوانی به نظر شما میشه انتزاع کرد یا نمیشه انتزاع کرد. و اگر بخواید بفرمایید که نه اصلا روی خود عنوان تهمت ما دلیل داریم، دلیل داریم که اگر شاهد متهم شد قبول شهادت او میشه، کما این که 3-4 روایت در این بار مطرحه. اینجا قبل از اینکه حالا ما روایاتش رو بخوانیم میگیم اگر شما به این روایات تکیه میکنید و مستند شما این روایاته، چرا میفرمایید ارتفاع و تهمه فل جمله؟ این کلمه فل جمله در روایات مطرح نیست. در روایات میگوید یک فردی که شهادتش قبول نمیشه اون فردی است که عنوان متهم یا متهم براش صدق میکند، بدون اینکه دیگه قید فعل جمله و فی بعض موارد در کار باشه، عنوان متهمه. پس باید بگید ارتفاع و تهمه مطلقا، نه اینکه نفی اطلاق بکنید بعد بفرمایید فل جمله. چند تا روایت در این باب هست به زمینه اینکه کلمه متهم در این روایات یک احتمال دیگری درش جریان داره غیر از اون چیزی که ایشون اینجا به عنوان شرط بیان می کند. ارتفاع و تهمه لا مطلقا، این همون معنای ظاهر اتهام رو داره بیان می کند. اما در روایات مخصوصا به قرینه بعضی از روایات اصلا عنوان متهم یک معنای خاصی داره، همونطوری که بعض الاعلام هم قدس سره ذکر کردن این معنا رو. لذا در دنباله این عنوان و روایات و معنای متهم چیه یک دقتی بفرمایید انشاءالله برای روز یک شنبه.